بسم الله الرحمن الرحیم. 54 سمینار علمی با موضوع خط و زبان پهلوی با ارائه استاد مریم مدرس‌زاده، پنجشنبه 23 دی ماه 1400، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سمینارمون آشنایی با خط و زبان پهلوی هستش که منظور از زبان پهلوی فارسی میانه دوره ساسانی هستش. اما قبل از اینکه بخوایم وارد بحث اصلی بشیم، شاید بجا باشه که در مورد لزوم پرداختن به خط و زبان پهلوی تو اینجا بحث بشه، صحبت بشه، صرف نظر از بحث هویت و ارزش هویتی که برای هر ملتی شناخت خط و زبان و پیشینه اون برای اون ملت ها داره. بحث این هستش که ما بتونیم نظر قرآن و خدا رو در مورد خط و زبان جویا بشیم، ببینیم که چه خدا با چه نگاهی به خط و زبان نگاه میکنه. اون موقع برای مؤمنان قطعاً انگیزه های بیشتری برای پرداختن به این مباحث وجود خواهد داشت. نون و قلم و ما یسترون. و پیش از اون بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. علم بالقلم رسماً آموزش خط و قلم رو به خدا به طور مستقیم نسبت میده، یعنی بحث قلم و بحث خط کاملا ریشه وحیانی داره و توسط خدا به طور مستقیم به انسان آموزش داده شده و از قبل اون آنچه که انسان نمیداند به او آموخته میشه. بحث دیگه نون و القلم و ما یسترون در راستای اون مطرح میشه و انقدر این قضیه به خاطر وحیانی بودنش مسئله خط ارزش و اهمیت داره که خدا به اون سوگند یاد میکنه. این قضیه در مورد خط هستش. ببینیم در مورد زبان خدا چی میگه. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. همجور که دقت میفرمایید، بحث اختلاف السنه و الوان یعنی انواع اقوام و قبایل مطرح هستش و این اختلاف از آیات الهی محسوب میشه که در کنار خلق آسمان و زمین هستش و این آیات برای همه عالمیان هستش. وقتی میگه برای همه عالمیان، یعنی از آغاز تا انجام. بنابراین وقتی هم که وسط خط مطرح میشه، یعنی خطهات از آغاز تا انتها هرچی مطرح میشه، اینها به عنوان آیات الهی مطرح هستش و بعد در کنار خلق آسمان و زمین، یعنی همونقدر که خلقت آسمان ها و زمین با همه عظمتش به عنوان آیات الهی و مسیرهای هدایت و رشد برای انسان مطرح هستش و خدا توصیه به این امر کرده و انواع علوم از دل اینها در اومده، از دل آسمان ها و زمین در میاد و انسان ها به اونها گرایش پیدا میکنن و باعث رشد خودشون و جمعیت انسانی میشه، در کنار اون به همون شدت و به همون عظمت مسئله زبان مطرح هستش. به این ترتیب زبان یک علم قرار میگیره، یک علمی است که همانند خط کاملا ریشه وحیانی داره. یعنی اگر خدا آموزشش رو به انسان نداده بود، هرگز انسان قادر به تکلم نبود و هرگز این همه اختلاف در خط و زبان ایجاد نمی‌شد. و کسایی هم که در کار آموزش و یادگیری خط و زبان هم هستن، خودشون به این امر واقف میشن. یعنی انقدر از پیچیدگی‌ها و نظام دقیقی زبان و خط برخورداره که امکان نداره ساخته کار دست انسان باشه. حالا در مورد زبانهای ساختگی هم که دیدید که خواستن که تنه به تنه زبانهای فطری بزنن، ولی زیاد نتونستن راه به جایی ببرن. این به خاطر از این نظر گفتم که بدونیم که واقعا ما چرا باید به زبان مردهی مثل زبان فارسی میانه بپردازیم. چون یک زبان مرده است، خطش هم مرده است، قاعدتا میگیم که چی؟ کچی بودنش همین هاست، یعنی دقیقا توصیه و امر خداست که به همون نسبت که سایر علوم انسان رو به رشد میرسونه، بحث خط و زبان و پیشینه اون از آغاز تا انجام، اون هم مایه رشد و تکامل انسان هستش و مایه هدایت هستش و انسان رو به یکتاپرستی و توحید میکشونه. قبل از اینکه باز به مسئله خط و زبان پهلوی یا فارسی ایرانی میانه بپردازیم، لازمه که یک چون این مادر زبان فارسی هستش، به پیشینه زبان فارسی یک نگاهی بکنیم. زبان فارسی از خانواده هند اروپایی هستش. شاخه‌های زبان‌های هند اروپایی رو آوردم: آناتولیایی، هندو ایرانی، یونانی، ایتالیایی، جرمنی، ارمنی، تخاری، سلتی، بالتی، اسلاوی، آلبانیایی. همونطور که می‌بینید هندو ایرانی جزء این شاخه هستش. اگر می‌بینید که یک شباهت‌های بین دستور زبان فارسی و زبان‌های انگلیسی و آلمانی تا حدودی، البته آلمانی خب دست نخورده تر از فارسی هستش دستور و گرامرش، می‌بینید وجود داره، اگر یک شباهت‌های از نظر واژگان وجود داره، بخشیش به خاطر این هستش که همریشه هستن با زبان فارسی. خب مثالاشو شما بهتر از من می‌دونید. مثلا مادر در انگلیسی مادر، توی آلمانی موتا، پدر در آلمانی در فارسی پدر فادر، فاتا دختر، داتر دات، تختا تو آلمانی، اینا همه همریشه هستن. شباهت‌هاش نشان دهنده همریشه بودن اینها هستش. خب شاخه هند و اروپایی تقسیم میشه به شاخه، یعنی گفتم که هند ایرانی از هند و اروپایی هستش، خود هند و اروپایی از هند و ایرانی هستش، دو شاخه میشه، زبان هندی زبان ایرانی میشه که زبان هندی سانسکریت و ودایی داریم، مال هزاره قبل از میلاد هستش، تا الان ادامه داره، در هند و پاکستان رایجه، کاری نداریم. وارد ایرانی میشیم، ایرانی که منظور ایرانی باستان هستش، سکایی داریم، مادی داریم، ایرانی باستان داریم، اوستایی داریم. از سکایی و مادی هیچی باقی نمونده جز چند کلمه که این کلمات در زبانهای خارجی هستش. ایرانی و باستانی، ایرانی باستان و اوستایی رو داریم. هر زبانی، اصلا کلن زبان یک موجود زنده است، این انسان میمونه، کاملا حیات و پویایی داره و مثل انسان یک فراز و فرودی داره. هر زبانی یک پیشینه باستان داره، یک پیشینه میانه داره و یک پیشینه و دوره جدید رو داره و دو مرتبه اون دوره جدید باستان میشه، میانه میشه، دو مرتبه این سیر رو داره. همه زبان‌ها این رو دارن در خودشون. زبان ایرانی هم از این قضیه مستثنا نیست. ما زبان دوره باستان رو داریم، دوره میانه رو داریم و دوره جدید رو داریم. خب دوره باستان که از زمانش از آغاز تعلیف، از زمان تعلیف گاهان زرتشت هستش، 12 تا 10 میلادی، سده 12 تا 10 ببخشید قبل از میلاده، اینجا میلادی نوشته، قبل از میلاد هستش و پایانش هم اواخر دوره هخامنشیان، دیگه دوره زبان باستان تموم میشه، یعنی حدود 300 پیش از میلاد. زبانهای باستانی که گفتم اونی که ما آثاری ازش داریم، یکی اوستایی است، یکی فارسی باستان هستش. اوستایی مربوط به شرق و شمال شرقی ایران باستان میشه یا ایران بزرگ اون زمان میشه و فارسی باستان جنوب غربی ایران رو شامل میشه، بخشایی که الان استان فارس و نواحی غربی کرمانشاه و اونورا رو شامل میشده. از زبان اوستایی تنها زبان اوستا باقی مونده، اونم که در کتاب اوستاست، یعنی خود کتاب اوستا تنها اثر ماست، دیگه هیچ نشانی از این زبان ما نداریم، دنباله ای هم نداشه. زبان فارسی باستان ادامه داره که زبان فارسی امروز ما ادامه زبان فارسی باستان هستش. آثاری که از زبان فارسی باستان هستش مربوط به اون کتیبه های پادشاهان هخامنشی هستش که قرن ششم تا چهارم پیش از میلاد هستش. خط زبان فارسی باستان میخیست، این خط ریشه حالا میگن آرامی داره که حالا باز اونم بحث هستش در موردش. حالا اگر هم نزدیک عید هست، خواستید مثلا سفری چیزی داشته باشید، میتونید با دقت بیشتری نگاه کنید. این سمت چپ این مورد، این زبان اوستاست و خط اوستاست، این زبان فارسی باستانه که به خط میخی هستش، بعد خط اوستایی در زمان خود که اوستا مطرح بوده و رایج بوده ثبت نشده، در اومده تا از دوره باستان وقتی به دوره میانه رسیده، چون حکومت دینی بوده بنا رو بر این گذاشتن که این اوستا که سینه به سینه سالهای سال و قرنها نقل می شده این رو به نگارش در بیان و خطی رو برای اون اختراع می کنن که از خطوط فارسی میانه هستش و این خط چون خط و زبان درست با هم دیگه تطبیق داشته بسیار دقیقه، بسیار دقیقه و به وسیله این خط اوستا نگاشته میشه و به صورت کتاب در میاد و از حالت شفاهی خارج میشه. همین الانش هم موبدها اگر برید، موبدها حفظ میخونن اوستا رو، ولی خب در این حال یه متن رو دارن، یعنی سینه این سنت شفاهی خانی در اوستا بسیار مطرح هسته، چون اصلا سنت هستش که سینه به سینه نقل میشده. خب دوره باستان که مطرح کردیم اوستا و فارسی باستان بود، میایم به دوره میانه میرسیم. شروعش از اواخر دوره هخامنشیان هستش، یعنی حدود 300 پیش از میلاد، یعنی اگه 300 پیش از میلاد بگیرید الان سال 2000، یعنی حدود 2000 و مثلا بالای 2300 قدمتشه یا بالای 2000 سال قدمت این زبان میشه. پایانش هم اوایل دوره اسلامی هستش، حتی تا قرن البته یه مقدار ما یه آثاری هم بعد از دوره اسلامی مثلا زبان خوارزمی رو داریم، از دوره میانه داریم یه همچین چیزی رو. زبانهای قرمز نوشتم که بگم که بحث مورد نظر ما در مورد زبان فارسی دوره میانه هستش. کلن زبانهای فارسی دوره میانه به دو تا شاخه تقسیم میشن، زبانهای شرقی میانه، زبانهای غربی میانه. زبانهای شرقی میانه که شمالی داره، هر دوتاشون شمالی جنوبی دارن. شمالی حالا من فقط میخونم، این بحث ما نیست، ولی برای اینکه این زبانها بالاخره یه بارم به گوشمون خورده باشه، زبانهای شرقی میانه شمالی سغدی داریم، خارزمی داریم، جنوبی سکایی داریم و بلخی داریم. زبانهای غربی میانه باز شمالی جنوبی داریم که شمالی اون پارتیه و جنوبی اون پهلوی یا فارسی میانه زرتشتیه که بحث امروز ما مربوط به این میشه. بعد دوره جدید رو داریم که از اواخر دوره ساسانی شروع میشه و تا به امروز ادامه داره. کردی، بلوچی، آسی، گیلکی، مازندرانی، همه اینها و زبانها و لهجه ها همه مربوط به زبان فارسی امروز هستند که دنباله فارسی باستان هستش. حالا بیاییم به بحث خط آثار زبان پهلوی ساسانی بپردازیم. من قبل از این که به این بحث خط بپردازم، در مورد واژه پهلوی میخوام یه توضیحی بدم که اصلا این واژه یعنی چی؟ اصل این واژه از صورت باستان پرسوه هستش. پرسوه یعنی پارت، یعنی منطقه پارت، که در قسمت پارتیان حتما شنیدید دیگه، که منطقه بوده در شرق ایران و اینها پارتی ها افراد خیلی گرد و پهلوانی بودن. یعنی پهلو که میگیم یا فهلو در اهلوی، یعنی منصوب به پهلوی یا فهلوی، یعنی منصوب به پارت، یعنی منصوب به قوم پارت. و چون اینها خیلی آدم‌های قوی و شجاعی بودن، هر بعدها پهلوان تحت به این عنوان، یعنی به منظور اهالی پارت دیگه به کار نرفته بود، چون پارتی‌ها انسان‌های خیلی قوی و زورمندی بودن، هر زورمندی منصوب پارت یا پهلو شد هستش. بعد پارتی‌ها، زبان پارتی که ما میگیم مربوط به منطقه، همونجور که گفتم، منطقه شرق ایران هستش. اما بعدها زبان فارسی به زبان فارسی میانه رو به پهلوی نامگذاری کردن. این علتش این هستش که حالا فارسی چیه؟ فارسی یا پارسی که صورت منصوبش پارسیک یا فارسیک میشه، که فارسی امروز میشه فارسی پارسی، این قوم پارس بودن، قوم پارس، منصوب به قوم پارس بوده. قوم پارس هم در منطقه غرب ایران بودن. بعد از اسلام وقتی که میخوام به زبان بپردازم و توضیح بدن درباره زبانها، اولی کس جاهز هستش که در مسلمان در سال 255 فکر میکنم وفاتش اونجا هستش که وقتی میخواد از فارسی میانه یا فارسی صحبت بکنه به جای فارسی کلمه پهلوی رو به کار میبره، یعنی زبان دوره پارتی رو دوره منطقه شرق ایران رو میاره به منطقه غرب نامگذاری میکنه. علت چی بوده؟ علت این بوده که زبان دوره پارتی ها منقرض شده بوده، تبدیل به یک زبان مرده شده بوده و اسمش هم طبیعتا میتونست منسوخ شده تقریبا تلقی بشه. وقتی که فارسی میانه میخواد مطرح بشه، چون فارسی نو هم فارسی امروز هم دیگه بوده، دیدن که اینها امکان داره یک التقاطی در ذهن ایجاد بکنه، اومدن نام یک زبان دیگر رو برای زبان فارسی میانه گذاشتن که این التقاط با فارسی جدید ایجاد نکنه. در واقع پهلوی زبان قوم پارت مربوط به منطقه شرق ایران بوده، اما زبانی که از اون داره بحث میشه منطقه غرب هستش، به خاطر اینکه این التقاط در ذهن ایجاد نشه. ولی هر جا که بدونیم که هر جا ما از زبان پهلوی صحبت میکنیم، منظورمون زبان فارسی میانه دوره ساسانی است که از اون فارسی امروز منشعب شده. این یک توضیح هستش که من در مورد زبان پهلوی میخواستم بگم. حالا در مورد خطوط زبان پهلوی، خطوط زبان کلن، خطوط زبان ایرانی میانه غربی تا الان ادعا بوده که همش اصلش آرامی بوده. الان هم شما تو هر فرهنگنامه، دایره المعارف، هر جایی که نگاه بکنید میگن اصل زبان، خطوطی که برای زبان فارسی میانه و حتی زبان میخی مطرح میشه، میگن که اینها اصل آرامی داشته. من خودم برام سوال بود، رفتم یه بررسی کردم، چون شباهت بسیار زیادی بین زبان خط فارسی با خط اوستایی و همینطور خط فارسی میانه وجود داره. حالا من میارم دقت بکنید. الان نگاه بفرمایید، این الان خط الفبای دین دبیری هستش، این مورد، این یعنی خط اوستاست. این بعد دقت بفرمایید، این الف، حالا این کوفیه، این اوستایی، این ه کوفی اوستایی، این هم دو مرتبه یه جور ه، این دال هستش، کوفیشه، اوستاییشه. دال رو نگاه کنین، سین رو ببینید، این ب، ر، ل، میم، چقدر شباهت بین اوستایی و کوفی وجود داره. میگن که چون خب حالا اینا ریشه هاش همش آرامی هستش و یکی هستش، شبیه هم هست، اما من تعجب کردم، گفتم نمیتونه یه همچین مسئله وجود داشته باشه، خود برای من سخت بود. رفتم یه سرچی هم کردم، دیدم اتفاقا یک مقاله تو این زمینه نوشته شده که اونجا زیر سوال میبره که اصل این خطا بتونه آرامی باشه. اونجا مطرح میکنه در اون مقاله که حالا میتونید مراجعه هم بکنید به این مقاله، توی اون مقاله مال آقای آیدین پورسلیمی هستش، ایشون میگه که خب عربستان که خودش خطی نداشته، از سمت انبار و اونورها در زمان اسلام خط وارد شده، خودش که صاحب خط نبوده، اما پیش از اون مادها که ما قوم ماد و پارتو داشتیم در ایران، مادها صاحب خط بودن. بعد آشوری ها که اجداد همین آرامی ها و اینها هستن، آشور وقتی که اولین بار ماد رو فتح میکنه، خطرش رو هم به یغما میبره، خطرش رو هم به اصطلاح وارد فرهنگ خودش میکنه و از اون به بعد قوم آشور هر جایی که لشکرکشی میکنه و کشورگشایی میکنه، این خط رو هم با خودش میبره. علت این که بهش خط آرامی میگن، چون زبان آرامی به این خط نوشته شده. این دلیل برای نداشته نیستش که به اصطلاح این اصل این زبان، اصل این خط، خط آرامی است، به این خط نوشته شده، نگاشته شده. مثلا مثل این میمونه که ما زبان فارسی رو بیاییم به پهلوی بنویسیم. آیا میتونیم بگیم که زبان پهلوی مثلا همون با همون یکی هستش با هم دیگه، یا بیایم فارسی رو به زبان انگلیس، به خط انگلیسی بنویسیم، میتونیم بگیم که این خط اصلش فارسی هستش؟ نه، این زبان به این نوشته شده. ضمن اینکه حالا یه بحث دیگه هم هستش که مسئله، میگن که این خط آرامی به فنیقی ها ربط داره، فنیقی ها همون لبنان امروز هستش، که باز هم یه به اصطلاح فرضیه‌ای که مطرح هستش که این فنیقی ها اصلشون ایرانی بوده. پس بنابراین الان این جدای از مسئله قومیت گرایی و اینا میخوام بگم، و ریشه خطو دارم میگم، ایشون هم که بحث میکنه ادله میاره برای خودش بحث تعصبات به اصطلاح قومیتی و اینا نیست. واسه همین شما نگاه دقت بفرمایید میبینید اوستا و کوفی خیلی شباهت با هم دارن. جالبه که هر دوتاشون هم خط جزء خطهای دینی محسوب میشن، اوستا که کاملا. خب بحث، حالا اگه بخوایم وارد بحث خط بشیم، در مورد بحث خط چند تا خط فارسی میانه رو میخوام بحث بکنم. ما دو جور خط داریم برای فارسی میانه یا فارسی میانه ساسانی. من هر موقع وقتم تموم شد بفرمایید. دو جور خط داریم، یه سری خط کتیبه‌ای داریم که این خط منفصله و ساده تر خونده میشه، مال سکه ها و کتیبه ها و یعنی آثار غیر کتابی بوده. اما یه خطی هم داریم که این خط کتیبه‌ای نیست، مربوط به کتاب‌های ادبیات، یعنی در واقع باش نوشته می‌شده. اونو بهش میگن که پهلوی کتابی. این خط خط متصلی هستش و یک پیچیدگی‌های خاصی داره. قبل از اینکه من به این مسئله بپردازم، اینه که در زبان فارسی میانه خط اصلش، حالا گفتم آرامی که مشهور هستش، از این به منظورهای مختلف از خطهای مختلف استفاده میکردن. مثل زبان فارسی امروز که ما انواع خطها رو داریم، مثلا برای خطهای دینی دین دبیره ما داشتیم، یه هام دبیره داشتیم. هام دبیره دوباره یه تفاوتی با دین دبیره داره. هام دبیره مخصوص همه مردم بوده. یا فرورد دبیره داشتیم. فرورد دبیره مثلا رسالات و اون نامه‌های اداری باهاش نوشته می‌شد. اینا با هم یه تفاوت‌هایی داشتن. یا همین پهلوی مثلا خط کتیبه‌ای داریم، فارسی میانه‌ای کتیبه‌ای داریم، فارسی میانه‌ای کتابی داریم، نوشتاری داریم. اینا تغییرات جزئی با هم دارن. چیزی که مورد بحث ما امروز هستش، خط فارسی میانه کتابی هستش که این حروفشه. دقت بفرمایید. این مثلا، حالا در مورد این خط یه سری توضیحاتی وجود داره که باعث در واقع این توضیحات به خاطر پیچیده بودن این خطه و جذابیتش هم برای ما که با زبان قرآن آشنا هستیم بیشتر میتونه باشه، چون یه همچین ویژگی هایی که در خط قرآن وجود داره و آواهای قرآن وجود داره، این رو هم در الفبای پهلوی و آواهای اون میتونیم ببینیم. این شکل رو ببینید، این چند جور خونده میشه، یک شکله اما چند جور خونده میشه. بله، این پهلوی کتابی. این شکل رو ببینید، این به صورت این ا خونده میشه، یعنی مصوت. ا خونده میشه، آ خونده میشه، ه خونده میشه، خ هم خونده میشه. ا آ ه خ. حالا شما تصور بفرمایید که ما دو تا از اینا رو با هم داشته باشیم. حالا سوای از شکلش که تغییر میکنه، حالا ببینید چیا خونده میشه. اخ خونده میشه، آخ خونده میشه، اخ خونده میشه، آخ خونده میشه، ها خونده میشه، ها خونده میشه، اخ خونده میشه، آخ هم خونده میشه. همه اینها، این تازه فقط دو تا شکله که به هم ارتباط با هم دیگه وصل میشه. این چند جور خونده. این ب هستش. آها، یه مسئله که میخواستم حالا قبلش بگم این که اینا چرا پیچیدگی های این خط به خاطر اینه. مثلا این شکل رو ببینید، اینو میبینید، این یه خونده میشه، یعنی مصیبت بارترین نشانه خطی اینه. واقعا در این خط مصیبت باره. ببینید، یه خونده میشه، ده خونده میشه، گه خونده میشه، جم خونده میشه. حالا یه وقتا یه نوشته میشه اما جه خونده میشه. مثلا گیهان نوشته میشه اما جیهان، گیهان، بله گیهان، گیهان خونده، یهان نوشته میشه اما گیهان خونده میشه. و اما معنی گیهان هستش، جیهان و جهان. بله اینا هستش دیگه. حالا من میگم به خاطر چیه، این دلایلش چیه. پس حالا اینا باز دو مرتبه به هم متصل میشن، مثلا این و این گاهی اوقات به هم متصل میشه، این شکل رو پیدا میکنه. این شکل خودش یه دونه حرف دیگه است، سینه. ولی این دوتا وقتی به هم دیگه متصل میشن شبیه این میشن. حالا بیاید پیدا کنید که اینا یه، گه، ده، جه یا سینه. بعد دوباره اون دوتا یه پلو هم، یکیش یه، یکیش ده، یکیش ده، یکیش ده، چیه؟ در واقع ما چاره نداریم جز این که شکل حرف رو حفظ کنیم. یعنی زحمت ها رو دیگران کشیدن، ما فقط باید شکل اون واژه رو حفظ بکنیم تا بتونیم بخونیم. بیشتر واقع اینطوریه. البته اونایی که زبانهای باستان میخونن مجبور هستن که آبانگاری یا حرف نگاری بکنن برای خوندن، ولی در مجموع ما اینا رو حفظ میکنیم تا بتونیم یاد بگیریم. یعنی انقدر میبینیم به این وضع. بعد مسئله بعدی دیگه در خط این هستش که مسئله حرف نویسی و آبانویسی هستش. ببینید هر زبانی وقتی نگاشته میشه، ببینید خط از زبان عقب‌تره. زبان زنده است اما خط زنده نیست. در نتیجه ما در هر زبانی صورت‌های تاریخی داریم، یعنی صورت‌های تاریخی صورت‌هایی است که قبلاً اون موقعی که اون زبان ثبت شده عین همونی که خونده می‌شده ثبت شده، ولی به مرور خط ثابت مونده، زبان گسترش پیدا میکنه، از اون حالت خارج میشه. بنابراین ما میبینیم دیگه شکل حرف با اون چیزی که شکل واژه با اون چیزی که خونده میشه متفاوت هستش. من مثالش رو توی فارسی براتون میذارم. مثلا خواهر رو چرا همیشه ببینید که خواهر نوشته میشه اما خواهر خونده میشه. خواستن نوشته میشه اما خواستن خواه خونده میشه. علت چیه؟ علت این هستش که این شکل تاریخیشه، املای تاریخیشه، چون قبلا اینها به صورت خواه بوده، اون موقعی که ثبت شده به صورت خواه بوده، یعنی ما داشتیم خواهر خواستن، اون موقع به صورت وقتی خواستن به خط فارسی بنویسن این و رو به صورت واو عربی حالا نوشتن که بتونن که بگن که این اینجوری خونده میشه. حالا زبان حرکت کرده، رشد کرده، خواه شده خواه، ولی صورت به سرا مکتوب باقی مونده. پس بنابراین ما در هر زبانی با یک صورت مکتوب روبرو هستیم و یک صورت ملفوظ. در زبان پهلوی هم خط پهلوی هم همینه، یعنی گاهی اوقات یک واژه‌ای صورت باستانی خودش رو داره که اونو ما حرف نویسی میکنیم، اما وقتی که میخوایم بخونیم صورت تغییر یافته‌اش رو در زبان پهلوی میخونیم که اینها رو حالا با مقایسه هایی که با زبان معنوی و اینها انجام میدن متوجه میشن که این صورت تلفظ اصلیش چی بوده. این باز یک مسئله هستش که ما در این خط باش مواجه هستیم. یکم عرض کردم که بحث اتصال حروف با هم دیگه هستش که این اتصال حروف خودش یه گرفتاری هایی رو داره که حالا الان ببینید. الان مثلا ببینید این ب هستش، این هم این حالا خوشبختانه این جزء اون چیز نشانه هایی هستش که ب خونده میشه، ب نوشته میشه، ب هم خونده میشه، دقیقاً اینه ب فارسی. بعد ولی تنها مسئله‌ای که وجود داره این در بسیاری از واژه‌ها وقتی که در آخر میاد خونده نمیشه چون شکل تاریخیشه. حالا این شکل ا اگر که بخواد به این متصل بشه این شکلش میشه، این نشانه. ببینید شکل‌ها کاملا تغییر میکنه. این نشانه نون ر هستش و و هم خونده میشه، او هم خونده میشه. اگه اول بیاد نون خونده میشه، میتونه اول او خونده بشه، اما اگه اول بیاد هیچ وقت ر خونده نمیشه، در وسط ر خونده میشه. این با این، این شکل با این، این شکل میشه. حالا مثلا اینو بخوایم بخونیم چی میتونیم بخونیم؟ ضمن این که من یه مطلب دیگه هم بگم، مصوت های کوتاه در زبان پهلوی نوشته نمیشن مثل فارسی. یعنی اینو الان من بخوام حرف نگاری بکنم میشه اگر که ه باشه به صورت ه حرف نگاری میکنم ه. بعد اینها از عرض دیگه هم که دارم این که در مورد حرف نویسی ما از یه سری حروف قراردادی استفاده میکنیم و در مورد آوانویسی هم از حروف قراردادی استفاده میکنیم که بهش ترانسکریپشن یا آوانگار میگن، توی دیکشنری بهش فونتیک میگن، ولی آوانگار بین‌المللی یا ترانسکریپشن داریم، یه سری حروف به اصطلاح نشانه های قراردادی هستش. این شکل رو میبینید، این الان بستگی داره به این که این ه باشه یا او آ باشه. حالا اگر که ه باشه ما بخوایم اینو حرف نویسیش بکنیم، من اینو آوردم که مخصوصا برای این مورد. ببینید این اگر بخوایم حرف نویسیش بکنیم، این بستگی داره به این که ه باشه، میتونه ه باشه، اگر که آ یا عرف باشه حرف نویسیش این میشه. حالا این شکل رو ما میخوایم، من اینجا تسلط ندارم ببخشید، این شکل رو من میخوام. اگر که این ا باشه، حالا فکر کنید که این ر باشه، اینو بخوایم بخونیم ار آ. حالا این میتونه نونم خونده بشه. آن. حالا این خ باشه. این حرف نویسیشه. این حرف نویسیشه. حالا بس اگه ر باشه مثلا. خب مصوت هم که نوشته نمیشه. هر میتونه باشه. هار میتونه باشه. خار میتونه باشه. اگر که این به صورت مثلا ر باشه. ر رو که گفتم نون باشه. و هم میتونه باشه. مثلا هو میتونه باشه، رو میتونه باشه. ببینید یک شکل ساده چند جور نوشته و خونده میشه، چند جور خونده میشه. یا مثلا اینم که گفتم که اون شکل مصیبت بارشو که گفتم یه و ده و گه و جه و اینا همه هستش، ببینید به چند صورت نوشته میشه. اگر با مثل خودش، با مثل خودش ترکیب بشه این شکلش میشه. حالا این شکل شبیه اینم هست، یعنی خودش مسائل خودشو داره. حالا ممکنه او او ه و خ هم خونده بشه، ممکنه سین هم خونده بشه به این صورت. ببینید چقدر شبیه سین هم شده، این شکله، شبیه سین هم هستش. وقتی این دوتا به هم متصل میشن شبیه سین هم هستش. حرف بعدی ز هستش. اینم حالا جز وقتی ما به اینا میرسیم در واقع خوشحال میشیم، چون هم شبیه ز هستش و یک جور نوشته میشه یک جور هم خونده میشه. ز. حالا این مثلا چی میشه؟ الف، این ا با این و هم متصل میشه، میشه از. میتونه از باشه. بله. این ز با ا اگه وصل بشه این میشه. حالا اینو بخونید. از خونده میشه، آز خونده میشه، هز خونده میشه، هاز خونده میشه، خاز خونده میشه، خز خونده میشه. تازه این زش فقط یه جوره، اگه اون بخواد یه جوره دیگه باشه فرق میکنه. دو مرتبه مثلا، خب حالا این دوتا ز اگه به هم وصل بشن اینطوری میشن، این شکل. این ل هستش. ل، ل و ر خونده میشه. اگر این ل به الف وصل بشه، ار، آر، میبینید دیگه، هر، هار. حالا این مثلا، این ل و یه به هم نوشته بشه، یه و ل حرف نویسی میشه، یار، یار، در، دار، دل، گر، گار. در مورد این ز باز یه اتفاقی که ممکنه بکنه ای بیفته که این سرکش برداشته میشه و این دو مرتبه شبیه این میشه. یعنی ما گاهی اوقات ز نوشتیم اما میتونه د، گ، ج و اگه دوتا پا هم دیگه باشه دوباره با سین هم میتونه اشتباه بشه. این شکل میم هستش، خیلی شبیه میم کوفی هستش. مثلا با الف ترکیب بشه این میشه، با یه ترکیب بشه این میشه، با ز این میشه. این هم سینه، این هم شینه. این هم که گفتم نون هستش. نون، ر، و، این کاف هستش و گ. کاف و گ. که حرف نویسی میشه، گ هم ممکنه خونده بشه. این پ، پ و ف. پ حرف نویسی میشه، ف هم ممکنه، هم پ ممکنه خونده بشه، هم ف ممکنه خونده بشه. این چه گاهی اوقات گ و گاهی اوقات خ هم ممکنه خونده بشه. وقت شکلش این میشه. حالا ببینید چقدر شبیه اینه. اگه این الف با این شکل ترکیب بشه این میشه. حالا ببینید چقدر شبیه این میشه. این شکل ت هستش. ت و د. ت در هر صورت ت حرف نویسی میشه اما ممکنه هم ت خونده بشه هم د خونده بشه. این میم و ت. این سین هستش. سین با سین با ش این میشه، سین با ف این میشه. ببینید این دوتا شبیه همه. مثلا این صف میشه، سب میشه، سچ میشه، ساچ میشه، سیچ میشه. این هم که ش هستش، شه با جه، شه با فه. مثلا این اگه بخواییم بخونین چی میخونین؟ شت میشه، شات میشه، شیت میشه، شد میشه، شاد میشه، بله، شد میشه. نه میخونه. خب من نمیدونم چقدر وقت دارم، گه تمومه دیگه، در خدمتون هستم. من یه بحث دیگه حالا هستش در مورد حوزوارش هست که خب خیلی مهمه. ببینید حوزوارش یک بحث خیلی پیچیده در زبان پهلوی هستش. حدود 700 تا واژه داریم ما که حوزوارش هستش. این ماجرای حوزوارش این هست که منشی‌های درباره هخامنشی اینا آرامی الاصل بودن، یعنی آرامی بودن و تمام این رساله ها و هر چیزی که به دربار می اومده از هر زبانی، توخاری، سقدی، نمیدونم هر زبان، سکای ما، هر چی می اومده وارد دربار می شده اینا برگردونه به آرامی می کردن، به خط و زبان آرامی برمیگردوندن. بعدها رسالات به زبان فارسی به زبان فارسی میانه برگردونده میشه، اما خط همچنان خط آرامی بوده. طبق عادت خیلی از واژه‌ها به صورت همون آرامی نوشته میشده، اما فارسی خوانده میشده، فارسی میانه خوانده میشده. مثالش خیلی مثال خیلی ساده شو که من براتون بزنم این شکل هستش. ببینید این الان حرف نگارش یه م یه ن. خب این ریشه آرامیش چیه؟ این میدونین چی خونده میشه؟ این من هستش، همون منی که ما تو عربی داریم. من یعنی چی؟ از. توی زبان، توی خط پهلوی من می نویسن، اما وقتی میخوام بخونن از میخونن. یکی از گرفتاری هست. بسیاری از فعلهای زبان پهلوی مثلا ماده فعلی عربی است، اما اون عربی می نویسن، اما وقتی میخوام بخونن چی میخونن؟ فارسی میانه میخونن. یعنی باید اول، پس بنابراین کاملا شکل حرف نویسی شده با شکل آوا نویسی شده چیه؟ متفاوته. این یکی از مسائل خیلی پیچیده در حوزه‌ورش ها هستش که زبان پهلوی رو خیلی سخت میکنه. حدود 700 تا بین 700 تا 1000 تا حوزه‌ورش رو در زبان پهلوی تشخیص دادن. مثلا من یه موردش رو بهتون بگم، مثلا این بعد ما اینا رو با حروف بزرگ معمولاً حرف نویسی میکنیم. این له وحله ل آ و ه ل. خب این اصلش آرامیست، اما وقتی اینو میخوام بخونن عباز میخونن، یعنی باز. اصل آرامیش له ول له وحل عربی داره، نمیدونم باید پیدا کنیم. خیلی چیزاش هست، مثلا حالا من میارم، مثلا رفتن با ذهبه کاملا هم ریشه، مثلا حالت ذهبه نوشته میشه اما رفتن خونده میشه. حالا هستش، من دارم حضوارش، مثلا یحیت یوید یه همچین چیزیه، یحیت 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 یعنی آورد، یحیت می نویسن اما آورد می خونن. تو فعلها خیلی شایعه، تو زمایر شایعه، تو قیدها شایعه. آها مثلا یه موردش تورانه، نگاه کنید، توران می نویسن، تور همون سوره، سوره یعنی گاو، اما گاوان می خونن. سوران می نویسن اما گاوان می خونن. حالا اگر که هر موقع وقت شد من یه متنی هم از پهلوی بخونم که به زبان اجدادمونم یه صحبتی کرده باشیم، بفرمایید من در خدمت. این خط میخیه که مال فارسی باستانه، اینو حالا خواستید این متن رو میخونم در آخرم. اینو من که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، من یه شعر یک مصرع حافظ رو به خط پهلوی نوشتم، در واقع با هم دیگه هم زبانن. این ببینید که ا، این ا ش عشق که می نویسن، که عشق آ سان نه اشو ننوشتم، مو مود اول ا و ا ل ولی، این و ل یه ولی، او ف ت افتاد افتاد، م او مش کل ه آ ها مشکل ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. موقعی که من مقدمات پهلوی وقتی درس میدادم برای اینکه انگیزه در بچه ها ایجاد کنم، میگفتم که این حروف رو یاد بگیرید، نوشته های خصوصیتون رو به این حرف بدید، به شرطی که یادتون نره چی نوشته بودید، چون خودتون یادتون بره خیلی سخت میشه. و خیلی هم جالبه بالاخره آدم با این نشانه ها بتونه خودشو یه مطالبی رو بنویسه، مطلبای بلی میگم یه گوشه باید یه آوانگاری داشته باشی که چی نوشتی و اینا. اینم از مطلب بعدی هم که منابعی هستش که یه سری کتاب معرفی کردم که میتونید به اینها مراجعه بکنید. یه چیز خیلی مهمی هم که وجود داره که در آثار پهلوی، آثار ادبیات ما بسیار غنی هستیم، خیلی غنی. یعنی شعر، ادبیات، کلام، فلسفه، پیشگویی، دین، قانون، حقوق، ادبیات پهلوی خیلی خیلی غنیه. و اگر که خواستید راجع بهش چیزی بدونید، تاریخ ادبیات پیش از اسلام مرحوم احمد تفضلی، من در خدمتتون هستم. اگرم فرصت شد که اون متن رو براتون بخونم. خواهش می‌کنم.
ممنون از ارادتون، در خدمتتون هستیم. سوالی مطلب؟
تشکر از ارائه بسیار عالیتون. در همون اوایل نشست فرمودید که زبان فارسی امروزی باقی مانده و ادامه زبان فارسی باستان هست و زبان پهلوی و اوستا زبان فارسی میانه محسوب میشن که درست ریشه‌شون با زبان فارسی باستان یکی هست، اما ظهورشون، بروزشون و کشفشون در زمان میانه اتفاق افتاده.
نه، من منظورم اینه.
یعنی این میانه ادامه نداشته؟ یعنی
نه، عرض میکنم. ببینید، اولا که ما گفتیم هر زبانی باستان داره، میانه داره، زبان جدید داره. در مورد فارسی، در مورد زبان فارسی امروز، یه دوره باستانش دو تا شاخه، کلن زبان ایرانی، زبانهای ایرانی دوره باستانش دو تا شاخه میشه. میشه فارسی باستان و اوستا. از اوستا ما هیچ، یعنی اوستا میانه نیست، اوستا زبان باستانیه، کهنه. اوستا تنها اثری که ما داریم خود کتاب اوستاست و اون بخش سروده های زرتشته، چون میدونید اوستا زیاده. اون بخش سروده های زرتشتش به اصطلاح اوستای باستانه، اوستاییه. بعد یه شاخه دیگه ایرانی باستان فارسی باستان میشه. فارسی باستان که به میانه میرسه، بعد از میانه به فارسی امروز میرسه که میانش دو قسمت میشه، یکی پارتی میشه، یکیش فارسی میانه دوره ساسانی که گفتیم به دلایل پهلوی نامگذاری کردن. یعنی در واقع فارسی امروز، من اگه گفتم اصلش فارسیه، دوره باستانشو گفتم، ولی یه دونه دیگه، یعنی پدر بزرگش فارسی باستانه، فارسی امروز پدر بزرگش فارسی باستانه، اما پدر مادرش اگه بخواید بدونید فارسی میانه ساسانی هستش.
یعنی در باستان دو تا بوده، یکی اوستا، یکی فارسی.
یکی فارسی باستان.
وقتی به این فارسی ادامه پیدا میکنه ولی اوستا ادامه پیدا نمیکنه.
نه، هیچ نشانی هم ازش نداریم که زبان دیگه ای ازش اومده باشه.
بعد این فارسی میاد در میانه، در دوره میانه دو شاخه میشه بس. که یکیش پهلوی نام میگیره،
یکیش پهلوی میشه.
بازم از اوستا دیگه در این دوره های بعدی خبری نیست؟
نه، اوستا فقط خود کتاب.
خطش هم مخصوص خودش بوده در باستان؟
نه، خط رو در دوره میانه براش نوشتن.
یعنی زبانش در باستان بوده، صوتش در باستان بوده، ولی خطی که براش درست شده، اختراع شده، خواستن ماندگار بشه، روی کاغذ اومدنش روی میانه بوده.
بله.
یعنی همزمان میشه با پهلوی.
بله.
روی کاغذ اومدنش با پهلوی همزمان میشه، ولی صداش، صدای پهلوی در باستان نبوده، ولی صدای و اوستا در باستان بوده.
بله. البته بخشایی از گفتم فقط.
پس یعنی از پهلوی هم کمک گرفتم برای درست کردن خطش، خط پهلوی برای. پس پهلوی یه دونه خط برای دو تا زبان، یکی با فارسی پهلوی میانه است، یکی هم که اوستایی که الان میخوان بنویسنش.
گفتم که این ریشه آرامی داره که حالا گفتم ریشه آرامی هم حرف توشه. گفتم خط پهلوی چندین نوع وجود داشته. یکیش دین دبیره است که اوستا رو باش نوشتن، یکیش کتیبه‌ایه، یکیش کتابیه، یکیش گفتم باز هام دبیره داریم، فراورد دبیره داریم. هام دبیره برای همه مردم بوده، خطی بوده که مردم دیگه هم استفاده میکردن. فراورد دبیره خطی بوده که رسالات رو باش مینوشتن، مربوط به چیزهای اداری بوده. کلن یک خط، یک نوع خط، یعنی یک اصل خط وجود داشته ولی به صورتهای مختلف بوده. یعنی ما یک نوع خط نداریم در دوره میانه، صورتهای مختلف بوده. این خطی که من نوشتم، من اینو انتخاب کردم چون ادبیات خیلی غنی و گسترده ما از این خط داریم.
خب حالا یک سوال دیگه مطرح میشه که اینو ما آثار مکتوبشو در دوره میانه پیدا میکنیم، به چه استنادی، به چه دلیلی میگیم که این درسته که در میانه و نوشته شده ولی خود صوتش و زبانش به باستان مربوط میشه؟ این چه دلیلی داره؟ تو کتابش نوشته یا با تحقیقات باستان شناسی به این رسیدن؟
نه، مثلا اون نویسنده مال همون قرن بوده، اون نویسنده اون کتاب رو نوشته.
خب نویسنده که در دوره میانه هست.
خب دیگه از اون موقع رسیده دیگه آثار.
خب ولی ما میگیم که این اوستا که در میانه نوشته شده خودش مال باستان بوده.
فقط اوستا.
خب به چه دلیلی میگیم این صوتش و زبانش مال باستان بوده؟
خب به خاطر اینکه شواهد وجود داشته اوستا تا زمان ساسانیان به صورت شفاهی از طریق موبدان خونده میشده. یعنی قرنها الانم گفتم هنوزم این سنت وجود داره، قرنها زبان اوستا به صورت شفاهی اصلا خونده می شده. بعد به این فکر افتادن که بیان، یعنی در دوره ساسانی به این فکر اومدن که بیان این زبان رو ثبت کنن، کتاب بکنن. مثل ما که مثلا خیلی از ادعیه‌مون به صورت شفاهی هستش، خیلی‌ها می‌دونیم ولی ثبتم نشده به صورت شفاهی، بعدها مثلا ادعیه ثبت شدن، یه همچین ویژگی داشته. بنای ثبت شدن اصلا نداشته، حتی یه اعتراضاتی هم بوده، میگفتن نباید این زبان ثبت بشه. و بعد اینکه تا اینکه کم کم گفتن به این اچه که این زبان برای اینکه باقی بمونه و فلان و اینا، زبان مقدسی بوده، میگفتن باید همچنان در سینه ها بمونه و سینه به سینه نقل بشه. ولی بعدها که میگم چون حکومت دینی بوده و بهره برداری های خودش رو میخواسته بکنه از این متن، این متن رو شروع کرد. و بعد ما حالا اوستاهایی داریم که مربوط به دوره میانه هست، اینا هم هست. یعنی بخش های دیگه از اوستا همش کهن نیست، بخش های از اوستا مربوط به دوره میانه هستش. اون قسمت گاهان یا سروده های زرتشت هستش که این رو تقریبا احتمال قریبه به یقین میدن که این خود مربوط به خود زرتشت بوده، که خود زرتشت هم در قرن 12 یا 10 قبل از میلاد زندگی میکرده و این سروده ها رو سروده و از همون موقع سینه به سینه نقل شد. این در واقع یه جور حفظ شده در سینه به سینه.
فرمودین که در زمان میانه فارسی به دو بخش شد، یکی پهلوی شد یکی زبان فارسی میانه. این دو تا زبان بودن
در زمان میانه؟ چی یکی شد؟ یکی شد فارسی میانه ساسانی، یکی هم پارتی یا همون پهلوی که بعدها پهلوی گفتم.
بعد اسم اون رو برداشتن،
خودش
از بین رفت ولی بعدن محققان بعدی اسم اونو برداشتن گذاشتن روی زبان فارسی، روی زبان فارسی ساسانی شرق غربی.
غربی، بله بله، منطقه فارس.
بعد اینا خیلی اختلاف داشتن، پارتی و ساسانی میانه.
از نظر یه مقدار، نه خیلی. ما مثلا توی دوره دانشگاه پارتی میخوندیم، فارسی میانه هم میخوندیم، نزدیک به هم بود، دوره میانی بود. یه اختلافاتی داره که توی کتاب دکتر ابوالقاسمی تاریخ زبان فارسی، یکی از کتابای خیلی ارزشمنده که اگر بخونین تاریخ زبان فارسی، توی اینها هم این اختلافات اومده. یعنی کلن زبان فارسی از دوره باستان تا به امروز اینجا تمام هم از نظر دستور هم از نظر زبان همه رو دکتر آورده، اون اختلافات هم اونجا مطرح شده، هم از نظر خط هم از نظر زبان از نظر دستور اینا هم اومده.
حالا یک سوالی که صلاح بدانید، محققانی که روی زبانها کار کردن و اینها رو برای ما کشف کردن معرفی کردن، همشون ایرانی بودن؟ نه، همشون خارجی بودن؟
نه اتفاقا از اون ور بیشتر این قضیه آب خورده.
کیا بودن؟ از فرانسه بودن؟ انگلیس بودن؟
از فرانسه، باستانشناس بودن، خیلی هاشون باستانشناسی کردن. بعد یه سری به اصطلاح آثار و الواح، بیشتر از الواح و اینا.
اینا در دوره پهلوی اومدن اینا رو کشف کردن یا قبلش هم بودن؟ نه اینا
خیلی معاصرن، بله. فکر میکنم پهلوی اول و اینطورا بودن که اینها شروع کردن به اصطلاح توی باستانشناسی ها، توی حفاری ها.
در زمان قاجاریه نمیدونستن که زبان پهلوی وجود داشته؟
نه، معاصرتره. اگر اشتباه نکنم مربوط به پهلوی اول میشه. اون هم یه به طور یه اتفاقی، مثلا یکی از این مثلا تو زمینه، فکر می‌کنم توی نقش رستم اینطورا اگر اشتباه نکنم، چون دقیق نیست، حالا سمینارم زنده داره پخش میشه، این اون بنده خدایی که داشته به این خطوط توجه می‌کرده، بعد یه سری آثار دیگه‌ای هم همزمان توی ذهنش بوده بعد اینها رو یک تطبیقی میده، بعد متوجه میشه که اینها خیلی به زبان مثلا انگلیسی و فرانسه نزدیک هستش و بعد اینها همه زمینه ساز میشه که اصلا تحقیق گسترده راجع به زبانهای ایرانی بشه. و
پس یعنی باستانشناسی ما هم عمرش خیلی کمه؟
بله 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 عمرش کمه.
زمان قاجاری و اینها باستانشناسی صورت نگرفته که اینها کتیبه ها کشف بشن و اینها؟
آره اگرم باشه اواخر قاجاره. حالا من چون میگم دقیقا ذهنیت ندارم، چون این بیشتر مربوط به تاریخ میشه، ذهنیتی ندارم، ولی به احتمال قوی اگرم مربوط به قاجار باشه اواخر قاجار میشه، ولی من بیشتر تو ذهنم پهلوی اول. حالا اگر سوالی نیست من اینم سوال داره من رو
سوال آنلاین پرسیدن، گفتن که خط پهلوی و هیروگلیف رو هم مقایسه‌ای داشتی، تفاوت اینها میشه با هم دارن یا ندارن؟
ببینید هیروگلیف خط تصویریه، اصلا هیچ ربطی هم، یعنی نمیتونی بگی ربط نداره. بله هیروگلیف یعنی اون اوائلی که انسان شروع به نوشتن کرد. این خب این دوره تاریخ داریم ما از این دوره، اون اصلا در واقع دورانه یه خود پیش تاریخی میشه. اون آغازی که انسان شروع به نوشتن کرد، حالا توی اون غارها و فلان، اصلا زندگی شاید زندگی به اصطلاح شهرنشینی اونطوری هم نبوده. و بعد اینها برای اینکه ثبت بکنن شروع کردن به نوشتن و نوشتناشون بیشتر با اشکال بوده، هیروگلیف شکل بوده. یه چیزی الان مثلا مثالش در مورد زبان خط ژاپنی چینی هستش، اینها مثلا خورشید ماه فلان اون تصوری که داشته این به صورت علائم، یعنی اصلا حالت الفبایی نداشته خط، اینا الفباییه، الفبا ما داریم، ولی اونجا حالت تصویر بوده، یه تصویری روی شکل بوده. الان زبان چینی هم خط چینی هم همینطوره، الفبایی نیست، تصویریه. یه دونه تصویر رو می آوردن، این نماد اون کلمه می شده، این هیروگلیفه که و خیلی کهن‌تره. ما زبان ما آثار داریم از اینها، آثار خیلی رسمی و تاریخی داریم و آثار مکتوب که کتابی شده داریم. خب اگر سوالی نیست من اینم بخونم که حسن ختام برنامه بشه. بله این کتاب مینوی خرد هستش که آقای مرحوم تفضلی هم اونو ترجمه کردن. ماجرای این مینوی خرد این هستش که یک دانایی که حالا میگن حالا دانا اصلا منظور چی بوده و اینها، از چون میدونیم که قبلا حالا ما سمینارش هم داشتیم، خرد و کلن اینها رو میگن یک روح داره، یعنی هر صورت انتزایی از نظر اساطیر ایرانی یک روحی داره و باش میشه حرف زد، صحبت کرد و فلان و اینا. این آقای دانا از مینوی خرد سوال میکنه و خرد جوابش رو میده. پرسید داناگ، حالا نمیدونم همه رو با هم بخونم بعد ترجمه کنم یا دونه دونه، اگه خیلی سرتون درد گرفت دونه دونه میخونم. پرسید داناگ او منوگ خرد، یعنی پرسید دانا او از منو، یعنی مینو، منوگ خرد، خرد کو کدام، مثلا زک نگاه کنین، زک همون زالکه عربیه اما آن خونده میشه زک زالکه، کو کدام آن شادی از دشرامی و تر، و تر این سلیل تره، سلیل عربیه ما میخونیم و تر. میگه دانا از مینوی خرد پرسید که کدوم شادیه که از غم بدتره، کدوم شادیه که دشرامی مخالف رامشه، شادی از دشرامی بدتر. مینوی خرد پاسخ کرد، یعنی پاسخ داد، کو که من خواستگ از کو که، ببخشید کو که خواستک از بزک هندوخ استاد، یعنی اونی که مال خواستک همون خواسته استش، اونی که مال از بزه، یعنی از راه نادرست، اون کسی که مالش را از راه نادرست هندوخ، یعنی اندوخت، اونی که مالش را از راه نادرست به دست آورد، اوش پدیش شادی بود ازش آن شادی از دشرامی وتر، اونی که به این چیزی شاد هستش اون شادیش از غم چه بدتره. یعنی کسی که مالش از راه حرام به دست بیاره، شادی شادیه که از غم بدتره. دیگه حالا فکر کنم فرصتی نیست، یه متن دیگه هم بود که اشاره دیگه بعد. اللهم صل علی محمد.
سپاسگزاریم.
اگه تموم شد سآلت. من اینم دوست داشتید برای قشنگ
یه سوال دیگه بخونم.
بفهمید در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم. خودشون که خودشونو معرفی نکردن، ما معرفی نکردن.
خواهش میکنم دیگه من.
سرکار خانم مدرس‌زاده، کارشناس ارشد زبان و ادبیات زبان‌های باستانی، اگر عنوان دقیقش رو
گفت. عنوانش فرهنگ و زبان‌های ایرانی قبل از اسلام.
خیلی سپاسگزاریم از این ارائه خیلی دقیق و بیش از انتظار ما. یعنی وارد کاملا فضای خط و زبان شدن، همین کلیاتش هم برای ما خوب بود.
خدا رو شکر، الحمدلله.
دو سه تا مطلب بود که من با توجه به گذشته زمان هم کوتاه میکنم مطالب رو. اگه یکیش به عنوان یک مطلب شاید بشه گفت خط و زبان شناسی، این که حالا چیزایی که ما از اساتید زبان شناسیمون آموختیم رو عرض میکنم، چون خودم در فضای این رشته نبودم نمیتونم بگم اون سیاق مطلب چی بوده و کجا بوده. اونم اینه که تطابق خط و زبان به عنوان یک مسئله حالا خط شناسی یا زبان شناسی مطرح بوده و اونهایی که زبان شناسی تاریخی در واقع حوزه تخصصشون بوده این رو به عنوان یک نشانه در نظر می گرفتن برای این که اون خط در واقع خط اصیل اون زبان نیست و خطیه که وام گرفته شده از حالا زبانهای دیگر و یا اقوام دیگر و تفاوتهایی که توی یعنی اون به هر حال گویش و گفتار و اصل متن زبان که شنیداری و گفتاری هست با اون چیزی که نوشته میشه رو به عنوان در واقع البته این تفاوت‌ها در چه حد و ایناشو من واقعا میگم اون حوزه آشنایی من نیست، نشون دهنده این هست که اون خط چقدر در به اصطلاح متن و بستر اون زبان و اهل اون زبان شکل گرفته و توسعه پیدا کرده و یا اینکه چقدر از خط اقوام دیگر و زبانهای دیگر وام گرفته شده. مثالش رو عرض کنم، ما در یک سمینار علمی در خدمت استاد گرامی آقای دکتر پاکتچی بودیم که اون در یک مجموعه ارائه ها بود، یعنی همایش گونه بود فکر کنم، ایشون یه بحثی رو ارائه دادن در خصوص این که سابقه در واقع خط بر اساس اسناد به جای مونده از خط و نگارش در عهد نزول قرآن دال بر این که آنچه که تحت عنوان جاهلیت عرب شناخته میشه و مشهور شده، اولش که همون ابتدای ارائهشون گفتن خیلی وقت دیگه جاهلیت عرب به معنای بی سوادی عرب‌ها در عهد نزول قرآن نبوده، خیلی وقت تو دنیا این ثابت شده است، پذیرفته شده است. حالا ایشون یه گوشه خط شناسانه شو گفتن، اونم ناظر به این بود که وقتی در یک زبان، در یک نوشتن یک زبان، خط یک زبان ما مشاهده می‌کنیم که همین مثالایی که شما زدید نوشتنش با خوندنش متفاوته، یعنی که ایشون گفتن به اینها میگن سنت‌های ارتوگرافی در
نوشتن. این سنت های ارتوگرافی نشون میده که یک نظام آموزشی حاکمه در اون قوم و اون اهل اون زبان، و نشون دادن اسنادی رو که نشون میده زمان کتابت قرآن و دیگر اسناد. حالا میگم اینا بحثای تاریخیه، من خودم خیلی انواع حتی متناقض از بحثای نظریه های تاریخی رو راجع به این چیزا شنیدم که نمیدونم متدولوژیش چجوریه. میگفتن این نشون میده که در عربستان عهد نزول قرآن کاملا آموزش و فرهنگ و مدرسه و یادگیری مطرح بوده و اصلا اینجوری نبوده که عده معدودی فقط سواد داشته باشن، و این هم از تو نوشته هاشون برمیاد که مثلا اونجایی که مخصوصا اون مقاله چون کاملا یه مورد خاص بود، اونجاهایی که بدون آموزش فرد درست نخواهد نوشت، کلمات و عبارتهایی رو که نوشتش با خوندنش فرق میکنه. مثلا همون خواهری که حالا مثال سادش برای ما اینه، خواهری که یعنی ما اگر آموزش ندیده باشیم خواهر رو برای اولین بار، کما این که الان بچه های مدرسه غالباً چون آموزش هاشون، آموزش های خط نوشتنشون، دیکتشون مسئله داره، خیلی وقتا همین مشکلات رو دارن. یعنی خواهر رو واقعاً به صورت خ، الف، ه با ره جیمی مثلا، یه ره جدیدی
از اونا کار درست میکنه.
حالا بعد ایشون این یه گوشه بحثشون این بود که این تطابق خط و زبان و نوشتار نشون میده که این خط مسیر دیگه ای رو طی کرده، از جای دیگه ای اومده و این خط متناسبه با اون. بعد مثالی هم که زدن گفتم مثلا فارسی کنونی ما از خط عربی استفاده میکنه، و بحث رو اینجوری تو اون گوشه از بحثشون مطرح کردن که ما کلن تعداد خطوط در جهان محدودن، یه تعداد خطای محدودی داریم که با کمک اون خطا، مثلا از اون خطا زبانهای متعددی استفاده میکنن. بعد گفتن مثلا ما هم داریم از خط عربی الان استفاده میکنیم و خطمون خط فارسی به این معنا نیست. حالا میخواستم به نوعی،
البته من
شما هم البته اشاره کردین تو اون قسمت تقسیم بندی فارسی و خطوط، من اینی که اولش داشتم میگشتم اون اشاره رو پیدا کنم، اون مقاله هم که اشاره کردید، مقاله ای که پر گفته بود که این
ریشه اصلی
خط. بله آرام
جناب سعیدی، حالا ایشون که من که اصلا در حدی نیستم، اصلا نمیدونم حوزه مطالعاتشون و اینها رو، که خب زبانشناسی اصلا قطعا ایشون متخصص هستم، اونطور من تو حوزه زبان باستان دارم عرض میکنم خدمتون. ببینید وقتی که یک خطی برای یک زبانی میخواد به کار برد، ببینید زبان وجود داره، بعد ما برای زبان حالا میخوایم خط بنویسیم، خب طبیعتاً باید این خط یا اختراع بشه یا اینکه این خط به آریه گرفته بشه. مثلا در مورد زبان اوستا خط اختراع شد. حالا این خط میتونه ریشش به قول شما یه ریشه های خیلی مشخص و محدودی داشته باشه، ولی اون چه که مسلمه، ما وقتی که میایم از این خط برای نگارش اون زبان استفاده میکنیم، یک تغییراتی در اون خط ایجاد میکنیم که اون خط رو متناسب با اون زبان بکنیم، و دقیقا عین همون خط رو استفاده نمیکنیم، اون خط رو ما تغییر میدیم، و در واقع یه جوری حالا در مثلا در مورد فارسی ما یه خود اون رو ایرانیش میکنیم، یه خود بر میگردونیم به لب، مثل خود زبان میهونه، ما واژه های آریه رو میگیریم ولی اون رو تبدیل میکنیم به واژه‌ای که اصلا اون طرف دیگه خودش متوجه نمیشه چیه. بنابراین معمولا خطوطی که نوشته میشه، این خطوط با زبان، اون از اون آغازی که شروع به نگارش میشه، این خط با اون زبان تطبیق داره. خب حالا بنا به دلایلی ممکنه این تطبیق ها که من عرض کردم مثلا بخشش حضوارش ها هستش یا بخشش صورت های تاریخی واژه هستش، یعنی اینکه این واژه رو از باستان آوردن نوشتن، صورت باستانیش رو میارن مینویسن اما صورت میانه میخونن، چون این تلفظ دوره میانه دوره باستان خودش رو داشته، تو خط هم ظاهر هستش. ببینید الان مثلا در مورد خط، چرا خط اوستا خیلی خط دقیقیه و خط فارسی میانه دقیق نیست؟ به خاطر اینکه این خط و زبان ثابتن، یعنی زبان دیگه رشد نمی کنه، زبان اوستا ثابت بوده، در نتیجه دقیقاً این همونی که نوشته خونده میشه نوشته میشه. حال اگر که این اوستا رشد پیدا میکرد میومد جلو، اختلاف بین اوستا و خط میومد ایجاد میشد. پس بنابراین ما با صورتهای تاریخی از خط اوستا روبرو میشدیم. این علت این هستش که ما میبینیم که گاهی اوقات تطبیقی بین زبان و خط وجود نداره، به خاطر اینکه زبان رشد کرده، اومده جلو، تحول پیدا کرده، اما مدام نمیشه خط رو تغییر داد. یکی از مباحثی که آقای دکتر باطنی مطرح میکنن، آخه یه زمانی چون خط، در مورد خط فارسی هم همینطوره، در مورد خط انگلیسی هم همینطوره، ما اگر PICTURE مینویسیم ولی پیکچر میخونیم، این به این دلیل هست که یک زمانی این واژه اینجوری تلفظ میشده، حالا زبان تغییر کرده، دیکتش مونده. حالا اگر بیان دکتر باطنی مباحث خیلی جالبی رو مطرح میکنن که ما اگر بیان تغییر بدیم زبان رو ممکنه با چه چالش هایی روبرو بشیم، چون مدت ها دعوا سر این بود که این زبان صورت تاریخی شده داره. البته در مورد زبان فارسی خب یه مسئله هم هست، ما واژه هایی رو داریم که از عربی اومده، واژه از عربی اومده وارد فارسی شده، دقیقا این اتفاق در فارسی میانه اومده، خب با شکل عربیش وارد فارسی شده اما فارسی خونده میشه. جالبه، مثلا شما صورت دارید، ما صاد در فارسی نداریم، صاد نداریم، سین داریم، ولی صورت داریم، صورت رو ما سین فارسی میخونیم اما صورت عربی مینویسیم. مثلا صف داریم، صف عربیه، خب صف عربی، این هیچ چیش، یعنی ما اگه بگیم حالا عرب زبان ما بیایم بگیم صف، هیچ چی متوجه نمیشه، فقط مگه اینکه شکلش رو نشون بدیم. ما حتی صف نه معنی کلاس داره توی فارسی، نه تلفظ شکل صف هستش، فقط یه صورتی از این صف اومده توی فارسی اومده. خب صادفه، عرب زمان ما وقتی صف صحبت میکنیم امکان نداره متوجه بشه که این صف صف عربیه، که ریشه عربیه. پس بخشش مربوط به واژه های وارداتی است که شکل خط رو متفاوت میکنه با صورت آوایی، بخشش مربوط به تغییر زبان هستش، تغییر زبان و تحول زبان هستش که این تفاوتی بین خط و زبان ایجاد میکنه. حالا دیگه نمیدونم واقعا چقدر منظور نظرتون شد.
بله خیلی ممنون. به نوعی اون مسئله و چالشی که همیشه داشتم، یعنی چون سیاق مطلب رو نمیدونستم برام روشن نبود، الان روشن شد. اونجا هم آقای دکتر پاکرچی این تیکه بحثم باز کردن که چرا ما کلماتی رو تحت عنوان سنت‌های ارتوگرافی در نگارش در خط، در نگارش زبان، چرا این سنت ها رو ما حفظ میکنیم، یعنی با اون گفتا دو سه تا چیز گفتن که من هر دو سه تاش یادم رفته، برای مثال چون خواستن بگن و مهم نبود تو اصل مطلبی که بخواستن بگن، گفتن مثلا این بوده این بوده، و حتی شاید یه چیز به اصطلاح اتصال به سابقه و
بله،
پیشینه
بله،
اون زبان مطرح بود و اینا کمرنگ یادمه، یا مثلا تفاوت‌های اقلیمی صاحبان اون خط با صاحبان اون زبان که روی حنجره لحجه گویش
این که میفرمایید که مثلا یکی از دلایلی که میگن خط رو نباید تغییر داد برای اینکه اتصال ما با آثار کلاسیکمون قطع میشه، یعنی الان اگه خط فارسی امروز رو ما بیایم برگردونیم و متحولش بکنیم و با زبان فارسی امروز تطبیق بدیم، ما خواهر رو با الف می نویسیم، ولی در دیوان حافظ اگر که یه دونه مثلا خواب رو با الف می نویسیم، در دیوان حافظ خواب با خوا نوشته میشه. در نتیجه دیگه فارسی زبان نمیتونه حافظ بخونه، مگه اینکه این همه میراث رو ما برگردونیم به، خب این کار خیلی پرهزینه است و اصلا نشدنی است، یا اصلا بیان برای این همه آثار بیان دو مرتبه اینها رو برگردون کنن به خط جدید. اینه که همواره این به اصطلاح چالش بوده که آیا خط رو تغییر بدن یا ندن. اتفاقی که الان افتاده اینه که حالا ما نمیدونم واقعا متاسفانه یا خوشبختانه، این که حالا با توجه به این فضای مجازی و فلان که اینا به صورت زبان داره نوشته میشه، مدام داره زبان نوشته میشه برای مکاتبات و زبان عامیانه داره نوشته میشه برای مکاتبات، خواه ناخواه جریان به این سو داره پیش میره که داره خط فارسی به یک تغییراتی درش ایجاد میشه. یعنی اینکه دیگه خیلی راحت خواهرا رو خوا دارن میکنن مثلا، یعنی زبان عامیانه رو دارن جای خط فارسی مینشونن. این تا زمانی میتونه جلو بره که ما و میتونه جای نگرانی نداشته باشه که ما همچنان در مدارس خودمون اون خط معمول که مربوط به ادبیات کهن خودمون هستش رو اون رو داشته باشیم و زبان محاوره خودمون رو هم و خط محاوره خودمون رو هم داشته باشیم، این آسیبش کمتر بشه.
به رو هم به
می نویسم مثلا اینا، خب بله خب اینا هم درسته، آخه اونم یه مشکلاتی داره. مثلا ببینید این ای که توی به نوشته میشه این اصلا ه نبوده، این نشون دهنده ای بوده، چون مصوت های کوتاه در زبان فارسی نشانه نداشته از این استفاده کردن. حالا ما فکر میکنیم حتما این به بوده، نه خب به نبوده، این به بوده، این مصوت رو با ا نشون دادن. حالا میگن چه کاریه، ما خود به رو بنویسیم، یه میگنیم که اونم خب باز مسئله
اتصال هم تبدیل میشه به یه.
بله به... اون به خاطر مثلا... بله مثل زندگان، بله زندهگان، وقتی زندگی که مثلا این وقتی میخواد این یه تبدیل به گه میشه در مد اتصالش. بله اینا زیاده.
خانه یه
بله همون یه ای که هست خونده میشه، همون یه ای که هست خونده میشه.
خیلی ممنون از بحث قشنگی که ارائه دادید. در آغاز بحثتون اشاره به اون آیه شریفه داشتید،
22 سوره روم.
سوره روم بود؟
بله سوره روم هست.
یه سوره دیگه ده. نبود چرا؟
یه دونه نون بلقلم رو گفتم علم الانسان،
نه و من آیاته اون سوره رومه.
بله من فکر کنم آره. بله سوره روم، من باز دقتم کردم، حالا باز شما
بله برحال نکته های خیلی جالبی رو استخراج کردید و فکر کنم مبتنی بر همین آیه فرمودید که خط و زبان رو خدا آفریده، درسته؟
گفتم ریشه وحیانی داره، یعنی به انسان وحی شده خط. بله. علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان علمه البیان، این که هست علم بالقلم، گفتم هم خط هم زبان به انسان وحی شده.
البته اون نکته جالبی که فرمودید طبق قرائت غیر متواتر بود.
بله.
این نفیزال که لآیات لل عالمین.
عالمینه.
آره.
خب میتونه باشه.
چون همه قاریان عالمین خوندن.
عجب نمیدونم.
همشون غیر از همین قرائت عامه که عالمینه.
آها.
و قرائت حفظ هم طبق همین قرائت چیزه شما. طبق اون قرائت غیر متواتر نکته های خیلی جالبی رو در آوردید. حالا طبق قرائت متواتر هم قطعا نکته های دیگه ای
بله در انتظار. بله با یعقلون و یتفکرون سیاق آیه بله.
بعد حالا اون نکته ای که فرمودید برای من سوال، البته در مورد زبان و لسان، خب به هر حال اینکه خدا آفریده و خدا یاد داده خب واقعا اینطوریه و اعتقاد قلبی و وجودی ما همینه و طبعا از همون آغاز در واقع خدا زبان رو انسان آفریده یاد داده. و برخلاف تصوری که هست که انسان اول صدای صدا در می آورده، اما صدا صدای حیوان و هو هو و اینا،
حکایت لباس دیگه.
اما خب طبق آیات قرآن حضرت آدم صحبت می کرده، با بچه هاش صحبت می کرده، بچه ها با هم صحبت می کردن اینا. اما در مورد خط به هر حال اون چیزی که فرمودید، سوالم اینه که آیا زبان و خط واقعا در این مقام مساوی هستند؟ یعنی در این مسئله که ما اعتقاد داریم مساوی هستند، یا خط فرق میکنه با زبان در اینکه خدا آموزش داده؟ طبق همین بحثایی که فرمودید و خط هیروگلیف و اینها، خب اگه خدا آموزش داده، آیا خدا اول با شکل و اینا آموزش داده بعدن مثلا وارد حروف و اینها شده، یا اصلا جریان خط با جریان زبان فرق میکنه؟ البته تأخرش که خب مسلمه، تأخر خط بر زبان مسلمه، اما
زبان بر خط،
تأخر خط بر زبان دیگه،
نه زبان، تأخر، بله
تأخر دیگه،
آره تأخر،
بله تأخرش مسلم، اما تعلیمش چه؟ آیا تعلیمش همون به هر حال تعلیمی که خدا داشته در مورد زبان در مورد خط هم داشته یا نه؟
والا من با این، حالا من که بررسی نکردم، یعنی کارم این هم زمینه تاریخی میخواد، پیش تاریخی میخواد، هم زمینه زبانشناسی و اینها رو میخواد. ولی اون چه که ببینید، وقتی که کسایی که میان توی وادی خط و زبان کار میکنن، متوجه اعجازی عجیبی در خط و زبان، به خصوص در زبان. حالا این الان برای منم خودش یک مثلا میتونه یک سوال باشه و میتونه به اصطلاح محتوا برای پژوهش باشه. خب مسلما زبان خیلی پیچیده است، یعنی و رشد و عجیبه که تحولاتش بسیار منظمه که امکان نداره انسان این کار رو تونسته باشه بکنه. یک تحولات عجیب و منظمی داره که اصلا فقط به اعجاز شباهت داره. یعنی کسایی که تو کار زبان و به اصطلاح تحلیل زبان قرار میگیرن، ما فقط ساده صحبت میکنیم، اصلا متوجه نیستیم واقعا داریم چه اتفاقایی پشت این زبان افتاده و چه تغییراتی داره اتفاق افتاده در مورد زبان از گذشته که به حال میایم و اینها. من در مورد زبان یه مطرح رو بگم، زبان هرچه به گذشته تر برمیگرده پیچیده تر بوده. این یه چیز عجیب تریه و این مثلا من بگم در مورد زبان فارسی، در مورد همین زبان اوستا یا فارسی باستان، اینا صورت‌های صرفی عجیبی داشتن. یک واژه در آن ما، الان ببینید وقتی میگیم، مثلا میگیم داریوش، این میخواد فاعلی باشه، مفعولی باشه، هر چی میخواد باشه، میشه چی؟ داریوش. داریوش رفت، داریوش گفت، به داریوش دادم، داریوش را صدا کردم، این داریوش یه شکل داره. خب اما همین در اوستا اگر بخواد گفته بشه، میتونه بلقوه، بلقوه، نه که همش اومده باشه، بلقوه میتواند 72 صورت صرفی داشته باشه. 72 صورت صرفی، یعنی این بستگی داره که مؤنث باشه، مذکر باشه، خونسا باشه، مثنا مفرد باشه، جمع باشه، صورت رایی داشته باشه، صورت متممی داشته باشه، صورت مفعولی داشته باشه، صورت فاعلی داشته باشه. 72 صورت. و علت این که برخلاف خط اوستایی، دستور اوستایی بسیار مشکله، به خاطر صورت صرفی هستش که این زبان داره. الان آلمانی چرا سخته؟ آلمانی گفتم با ریشه فارسی یکیه دیگه. آلمانی چون صورت صرفی داره، حالا تازه آلمانی چند تا صورت صرفی داره؟ یه مفرد، یه مذکر، یه مؤنث داره، یه دونه جمع و مثنا و خونسا داره، مثنا داره، آلمانی داره، فرانسه نداره، فرانسه نداره، آلمانی داره، خونسا هم داره، بله آلمانی داره، فرانسه دو جنسی هستش و مفرد و جمع داره. خب بعد این چقدر سخت میکنه. حالا زبان به مرور که میگذره به خاطر اینکه انسان تمایل به آسانی و راحتی داره، هی این زبان چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه، ازش خورده میشه. شما دقت میکنید ما اون حرفایی که میزنیم میشود، ما میگیم میشه، کم کم چی میشه؟ خورده میشه. پس بنابراین زبان از پیچیدگی خیلی خاصی در آغاز برخوردار بوده. هرچه به دوران باستان ما نزدیکتر میشیم این پیچیدگی های زبان بیشتره و زبان‌هایی هم که به این پیچیدگی‌ها نزدیک‌تر هستن مشکل‌تر آموختنشون، یادگیریشون. البته خیلی قاعده‌مندن، فوق‌العاده قاعده‌مندن، ولی خب سخت‌تره. من در مورد زبان میتونم اینو بگم که این پیچیدگی نشون دهنده این هستش که واقعاً، حالا میگم در مورد اینکه کم و کیف و اینا، من فقط از یه ریشه صحبت کردم که خدا اینجوری بیان می‌کنه و شکل و شمایل زبان و تحقیقات زبانی هم نشون میده که این اصلاً نمی‌تونه کار انسان باشه. انسان‌ها اومدن یه دونه زبان اختراع کردن، اسپرانتو. چقدر اومدن تلاش کردن واسه چقدر جا افتاد این زبان، ساختگی شد، نتونست، در حالی که میتونست زبان بین المللی باشه، نتونست جا، نتونست بیفته. ولی این زبان ها از قوم ها به قبیله ها از زمان های مختلف هی تغییر، هی تغییر با عوامل بسیار در زبان تغییر میکنه. و حالا این که شما میفرمایید، من به نظرم میرسه که خط میتونه پیچیدگی های زبان رو نداشته باشه، اینطوریه، ولی اینکه حالا یه تحقیق جانانه در این صورت صورت گرفته باشه خب باید جا داره، یعنی میدونه به صورت سوال مطرح باشه، ولی اونچه که مسلمه خط بستر زبانه دیگه.
دخالت بشر بیشتر
است. دخالت مستقیم بشر، بله دخالت مستقیم، درسته، اونم دخالت داره، ولی انسان
در کفل خط در واقع نمونه
اصلا کمک کرده. بله ریشش ریشه وحیانی هستش، ولی حالتهای قرار دادی داره. بله این هم میتونه
اصلا کرده خدا
بله
جان.
پس شما در دکنه های دکتر
من یالا بانوانه یه مخاطب کوچه و بازاری من در خدمت شما عزیزان هستم. ضمن تشکر از خانم مدرس‌زاده عزیز و آقایون دکتر که به هر حال فرمایشات خانم مدرس‌زاده رو تکمیل کردن، من صحبتام اصلا در قالب اون صحبتایی که شما فرمودید نیست، ولی فکر میکنم که اون قابلیت رو در واقع خداوند در ذات انسان قرار داده بوده. اینجوری نبوده که خب اگر قرار باشه ما به همون انسانهای اولیه برگردیم، نحوه پوشش اونا یا نحوه گویش اونا، نحوه غذا خوردن اونا و معاشرت و روابط اجتماعیشون آدم در نظر میره، کاملا در نقطه صفر قرار داشتن و خداوند در واقع این عقلی که در وجود انسان به هر حال این محبت بزرگ رو برای بشر به هر حال قرار داد، به انسان این اجازه رو داد که خودش بره و این راه رو کشف کنه، خط رو کشف کنه، زبان رو کشف کنه، روابط اجتماعی رو کشف کنه، هنر نقاشی رو، هنر سرودن رو. اینا به نظر من اینجوریه، من در واقع این قابلیت در وجود همه انسان ها بوده.
ببینید حالا این بحث این که حالا زبان و ریشه این، خب یه دونه تحقیق موضوع قرآنی واقعا میخواد، ولی من علی حساب یه مطلبی رو بهتون بگم. تو قرآن مثلا همونجوری که آقای دکتر فرمودن، مثلا در مورد آدم، آدم قشنگ صحبت میکنه، قشنگ مکالمات آدم در به عنوان ابوالبشر، مکالمات آدم در قرآن اومده. قرآن که از خدا که خودش حرف نزده دقیقا. پس در واقع آدم زبان داشته.
سوال منم اینجاست، چرا همون قدرت، همون توانایی و همون بیان منتقل نشد به فرزندان
چرا
آدم؟
چرا نشده؟
یعنی خیلی مثلا چرا دیگه ما مثلا از ابتدا و از صفر شروع کنیم؟
اینا
چرا
رو
مثلا
تاریخ میگه، ببینید اینا رو تاریخ میگه، ولی ما سندایی نمیده، اینا رو حدس میزنن. اینا رو در واقع یه چیزایی بوده که به ما گفتن، گفتن اون بشر اولیه اععو میگفته، اععو میکرد. اینا یه همچین چیزی وجود در قرآن ما یه همچین سندی نداریم که بشر قادر به تکلم نبوده از وقت از اون آغاز.
خب با توجه به کتیبه ها و به هر حال خطوطی که الان شما بهش اشاره فرمودین، خب یعنی این خط آروم آروم و حالت پلکانی تکمیل شده.
بله بله بله. منتها تفاوت خط و زبان من فکر میکنم، ببینید زبان تقریبا غیر ارادی است، یعنی خط قراردادی است، یعنی در واقع توی خط یک قراردادهایی رو ایجاد میکنن که اینها رو مثلا ما میگیم که آبانگار. الان آبانگار چیه؟ دقیقاً قرارداده که این ا رو به این شکل بنویسیم، ب رو به این شکل بنویسیم. یه خود انسان به قول آقایون قشنگ نقش داشته توی این، ولی در مورد زبان اصلا اینطوری نیست. یعنی هیچ مشخص نکردن تو باید اینجوری صحبت کنی. یک زبانی بوده که به ما رسیده و دیگران اون رو یاد گرفتن. بچه‌ها چجوری اینا از همدیگه یاد می‌گرفتن، ولی در موردش قراردادی نبستن. این زبان کم کم یواش یواش تحول پیدا می‌کنه و به صورت غیر ارادی تحول پیدا می‌کنه. اما جالبیش اینه که این غیر ارادی است ولی بسیار منظمه، بسیار حساب شده است. اصلا از ریاضیه. یعنی واقعا کسی اگر بخواد الان من یه وقتی اگه مثلا دیگه فرصتی باشه بخوایم اوستا درس بدیم، اوستا درس میدی انگار ریاضی داری درس میدی، دقیقاً انگار داری ریاضی درس میدی. خب این اصلا بشر که نمیاد اینو خلق بکنه بعد بگه تو حالا با این حرف بزن، تو اینجوری صحبت کن. این که آیات مطرح میشه واقعا همینطوره، یعنی فرمول ریاضی قشنگ تو اوستایی مطرحه. حالا یه زبانهای باستان و کهن و اینا اینجوری مطرح میشه. اینه که میگم که واقعا در مورد وحیانی بودن زبان هرچی بیشتر توش کار میکنی بیشتر متوجه این قضیه میشی. حالا خط یه خورده معقولش قراردادیه، ولی اینکه واقعا انسان به اینجا برسه که آنچه را که میگوید بنویسد، خب این یه مسئله وحی دخالت داشته که توی این چی کار بکنه و به چه صورت، و همون دخالت ها هم هست دیگه در مورد انسان.
سپاسگزارم، ممنون،
سلامت باشین، خیلی متشکرم از شما. بله
هم بوشکم.
بله
چیز از اول به هر حال انسان رفته دنبالش و اینا، منتها واقعا در شأن انسان نیست که خدا انسان رو بیافرینه و هنوز پوشاک براش آماده نکرده باشه. در قرآن هست که به هر حال ما انسان رو که آوردیم زمین پوشاک هم براش نازل کردیم، اما خب تاریخ میگه نه اول برگ و نمیدونم چی و اینا علف و خب این در شأن انسان نیست. خدا بله آره لباسن یواری سوعات کن و انزلنا، یعنی نازل شده، نازل شده. یکی این، یکی هم زبان و یکی هم آهن و دیگه چی؟ انعام. یکی هم انعام حیوانات و اینا چهار پایان آب هم که بله همین الان هم داریم میبینیم نازل میشه. بله اصلا
مثالی آقای دکتر پاکچی میزنن و وقتی این مثال رو میزنن از اون خنده های بلند و طولانیشون هم میکنن، میگن دیگه الان خیلی وقت زبانشناسا این نظریه که زبان اینجوری درست شده باشه که یه نفر راه افتاده باشه بعد هر جا میرسه ایده رو با خودش همراه کنه بگه خب از این به بعد به این میگیم کتاب، از اون به بعد به اون میگیم صندلی، از این به بعد بعدم از اون خنده های بلند میکردن گفتن این اصلا این دیدگاه بوده در یه دوره‌ای در زبانشناسی و به اصطلاح ریشه. این خیلی وقت دیگه این دیدگاه رد شده بر اساس همین مطالعاتی که شما اشاره کردید که اونقدر پیچیدگی داره که اصلا این چیزا راجبش واقعا خنده دار.
بله همینطوره.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. بله اعلام خاتمه کنیم.
بسیار سپاسگزاریم. اگر خودتون مطلبی داریم بفهمید چند دقیقه تا از
شما می‌خواید تمام کنید. من دوست داشتم یه ذره از اینم بخونم، نمی‌دونم چرا انقدر علاقه دارم. حالا شما هم نمیدونم.
بله دیگه تا اذان بفهمید.
پرسی داناگ او مناگ خرد کو زمی کدام شادتر، کدوم زمی شادتره؟ مناگ خرد پاسخ کرد کو زمی آن، ببینین زک آن شادتر کش این گبراه، گبراست که عربی به ریشه آرامیه ولی ما مرد اینو میخونیم. کدام که شادتر؟ مرد احلوه، مرد احلوه راست گوشت مانیش پدش کند. یعنی اون زمینی خیلی شاده که مرد احلف یعنی پارسا، که مرد پارسای راستگو توی اون اقامت بکنه. این زمین زمین شادی. او دو دیگر که مان آتخشان پدش کند. این دوباره این اوبیدونه ها باز به صورت کند خونده میشه. و او دو دیگر همون دو دیگریه که توی شاهنامه هم اومده و دوم. دو دیگر این هستش که خانه آتش یعنی هم آتش کده ها آتخشان پدش کند، یعنی آتشکده توش بسازن. اوت سه دیگر کش این تورانه، تورانه الفنونش فارسیه، تورش همون سور عربیه. کش گاوان او گوسپندان پدش خسفند، یعنی اون زمینی خوبه که گاوها و گوسفندها اونجا استراحت کنن بخوابن، یعنی زمینی که با سطور و اینها همونه که ما مطرح هستش توی تعالیم میگیم که از ارزش برخوردارن. چهارم، همون چهارم، اورزید اود اناباد زمین کش عباز او ورز اود آبادانی کند، یعنی اون زمینی که عورض باشه، یعنی توش کشاورزی توش صورت نگرفته باشه و غیر آب انابادان باشه، یعنی زمین خال بایر باشه. بعد اون مرد رو عباز، یعنی دو مرتبه اون زمین رو دو مرتبه ورز توش بدن، کشاورزی بکند. اود آبادانی، یعنی آبادانی توش ایجاد بکند. او پنجم کش گلیستک خرفستران اپش اینو نمیدونم چی، حالا چون نخون یادم رفته، این فکر میکنم هپلوند با حفر عربی، یعنی حفر کردن، با حفر عربی همریشه هستش. خب پنجمون هستش که گلیستک، گلیستک یعنی خانه، خانه خرفستر. آخه میدونیم واژه ها بار داشتن تو زبان، مثلا هر واژه مثلا خونه تقدس داشته، برای موجودات پست خونه به کار نمی بردن، گلیستک به کار می بردن. مثلا کله مال دیو هاست، سر مال انسان هاست. حالا گلیستک خونه خرفسترانه، خرفستران یعنی موجودات موزی. میگه اون خونه که خرفستران، یعنی خونه اون زمینی شاده که خونه خرفستران و خونه موجودات موزی رو توش خراب کنن، از بین ببرن، حفرش کنن. اون زمین بله بله بله، چون خیلی بد میدونستن اینا رو، دیو میدونستن، منشأشون رو دیوی میدونن. خرفستران مثلا مارمولک و نمیدونم موش و مار و اینا رو منشأ دیوی میدونن.
سپاس مجدد با یک صلوات ختم
می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.